هی زبان لفا زاکانت المطلقت و مدخولن به ها خائلن حاضرن زوجها معها. یکی از شروط مسلم در بحث طلاق شرایط مطلقه که دخیل در صحت طلاق اینه که حین ایقاع طلاق زوجه باید حائض نباشه، نفسا نباشه. طلاق در حال حیض، در حال نفاس باطله. روایات در این زمینه بسیار زیاده، اختلافی هم تو اصل بحث نیست. روایات در وسائل باب هشت از ابواب مقدمات طلاق اصلا مال همین شرطه که لا یجوز طلاق حائض و نفسا. منتها شرطیت طهر من الحیض و النفاس خودش مشروط به سه شرطه. یکی این که زوجه مدخول بها باشد. اگر زوجه رو میخوای طلاق بدین مدخول بها نیست، فقط عقد نکاح بستی به اون، الانم حائضه، میدونی هم حائضه، طلاقش بدی مانعی نداره، صحیح. قید دوم اینه که حامل نباشه، حائل باشه. حائل ضد حامله. طهارت من الحیض و النفاس اگر شرطه، در زوجه حامل شرط نیست. اگر زن حامله الان حائضم هست، البته در کتاب طهارت خوندید اگر حائل باشیم حامل حائض میشه، چون خونی که زن حامل میبینه مشهور معتقدن استحاضه است، حیض نیست. اگر قائل باشیم حیضه، خب در این حال که حائضه میشه طلاق داد، زوجه حامل حائض طلاقش صحیحه. این دو قید. قید سوم اینه که زوج حاضر باشه پیش زوجه. اگر غائبه، زوج تو کشور دیگری، زنش اینجاست، خبر نداره از اوضاع زنش که آیا این حائض هست یا نه، نفسا هست یا نه، نمیدونه، طلاق بده. حتی اگر بعد بفهمه که اون زمان طلاق حائض بوده زنش، باز مانعی نداره، طلاق صحیحه. ازا فرموده حاضرن زوجها معها. طهر من الحیض و النفاس اگر شرطه، در صورتی که زوج حاضر باشه، اگه غائب بود بر اثر غیبت نمیدونست الان چه وضعیتی داره طلاق داد، بعدن مطلع شد که حائض بوده همون وقت انشاء صیغه، طلاق صحیحه. این مقدار از مطلب درش اختلافی هم نیست، نصوص هم دربارش فراوان داریم. بحثی که داریم و اختلافیه اینه که غیبتی که مجوز طلاقه چه رقم غیبتی است. آیا مطلق الغیبت مجوز طلاق ولو در حال حیض باشه؟ در این جهت اقوال خیلی متعدده. جهتش اینه که روایات متعدده. حالا موقع تطبیق میگیم قائلین رو که هر کدوم هم استناد به دسته ای از روایات کردن. یک نحوه تعارضی بین روایات مطرح، مخصوصا اگر قائل باشیم به مفهوم عدد. عدی از روایات معیار رو یک ماه قرار میده. اگر یک ماه از زن قائب بودی وضعیت چه الان نمیدونی، میتونی طلاق بدی، ولو بعد فهمیدی حائض بوده طلاق صحیحه. بعض از روایات این رو درد داره، قائلم بعضی به همین شدن که معیار لااقل یک ماه، لااقل یک ماه. عده معیار رو سه ماه قرار دادن. روایات هم داریم دل بر این که یک ماه دو ماه کفایت نمی کنه، باید سه ماه دور باشی از زوجه. او وقت اگر وضعیت او رو نمی دونستی طلاق دادی بعد فهمیدی حائض بوده، مانعی نداره. و اقوال دیگری، مرحوم شهید ثانی هیچ کدوم از اینا رو قبول نداره. میگه معیار غیبتی است که زوج با اون غیبت اطمینان داشته باشه که زوجش از طهر مواقعه خارج شده. چون بعدها خواهیم رسید یکی از شرایط مطلقه اینه که در طهر مواقعه نباشه. اگر زوجه الان حائض نیست، نفسا نیست، اما در طهر مواقعه با اون مجامعت کردی، طلاق الان بدی باطله. وقتی طلاق مؤثره که این حائض بشه از حیض در بیاد، مجامعت نکرده طلاق بدی. خروج من طهر المواقعه هم یکی از شرایطه که خواهد آمد. ایشون میگه معیار این مقدار از غیبته. مردی که خواست بره سفر، اگر موقع رفتنش زوجش در طهر مواقعه بود، وقتی میتونه این زن رو طلاق بده که مطمئن باشه این حیض شده، از حیض در آمده و الان در حال طهره. اگر بر وضعیت زوجش مطلع باشه که او ذات العادت وقتی عددیه باشه که براش مشکلی نداره، اگر ذات العادت وقتیه باشه باز مشکلی نداره، اگر مضطربه باشه خب برای زوج مشکل میشه. اما علی حال باید اطمینانی داشته باشه که الان حائض نیست و الان از طهر مواقعه در آمده. ایشون بفرماید روایات اگر هر کدام یک عددی را ذکر کرده، بعضی یک ماه، بعضی دو ماه، بعضی سه ماه، بفرماید هیچ کدوم موضوعیت نداره. برای هیچ کدوم از این اعداد موضوعیت قائل نمیشه که مفهوم ایجاد بشه و بعد مفهوم عدد بعدم تعارض پیش بیاد. میگه این تعدد روایات ناظر به تعدد وضعیت زناست. زنا بعضی ها یک ماه حیض بشن، بعضی دو ماه به دو ماه، بعضی بیشتر، بعضی کمتر. این اختلاف روایات ناشی از اختلاف در وضعیت زنهاست. هر کدام ناظر به نوعی. بذار میگه معیار مطلق الغیبته، منتها زن به انتقال از طهر مواقعه به طهر آخری داشته باشی. این فرمایش ایشون حالا تا یک مقدار می قسمت مشکل عبارتی داریم، دقت بکنیم رو عبارت. یعتبر فی المطلقه از طهر من الحیض و النفاس، هر کدوم روایاتش در وسائل باب 8 از ابواب مقدمات طلاق یه شرط رو مطرح هست. منتها طهر من الحیض و النفاس اذا کانت المطلقه مدخولا بها، اگر زوجه مدخول بها نیست، فقط عقد واقع ساختی بر او، الان حائض باشه نفساق باشه، البته نفساق تصویر نداره، حائض طلاق صحیح، حائلا حائل در برابر حامل، این شرط وقتی که باردار نباشد، اگر باردار است و حائض میشه طلاق داد. حاضرن زوجها معها، زوجش حاضر باشه با اون مرأه. حالا اختل احد الشروط الثلاثه، اگر یکی از این سه شرط مختل باشد، به امکان غیر مدخول بها او حاملا یا حامل باشد، البته این قلنا به جواز حیضه ها، اگه قائل باشیم حامل حیض میشه، چون توجه دارید دیگه، ممکنه بگید مگه دست ماست که قلنا یا لم نقول، حیض یک حکم شرعیه در مقابل طهر، یک دم حیض داریم یک حیض، حیض اعتبار شرعیه. این که میگن زنهای سیده تا 60 سال غیر سیده تا 50 سال حیض میشن، ممکنه پس خیال کنی راه خوبیه برای شناخت سیده از غیر سیده، ممکنه زنی تا 70 سال خون ببینی یک نواختم ببینی، اما در سادات تا 60 سال محکوم به حیض، در غیر سادات تا 50 سال. حامل خون میبینه ممکن، اما آیا محکوم به حیض یا استحاضه اختلافه؟ این قلنا چون مربوط به فقهه، نگه قلنا وگر نه رفتی به ما نداره که این قلنا یا نم، این قلنا به جواز حیض. او زوجها قائبون انها، اگر زوجش قائب باشد از او، در این صور سگانه صحت طلاق المرأة و این کانت حائزن او نفسا، اگر چه حائز یا نفسا باشد، البته نفسا رو در قائب فرض کنید، در بقیهش تصویر نداره. لکن وارد این بحث میشه، گفتیم این مقدارش اختلاف نیست درش، که اگر حاضری در حال حیض نمیتونی طلاق بدی، اگر حامل میتونی، اگر غیر مدخول واس میتونی، اختلاف دست از اینجاست. لکن لیس مطلق القیبه کافیان فی صحت طلاق، مطلق الغیبت کافی برای صحت طلاق زوجه نیست، بلکه غیبت علی وجه مخصوص. حالا این خصوصیت چیه؟ فقد اختلف فی حد الغیبت المجوزت للطلاق، قد اختلف علی اقوال، مرحوم شیخ طوسی در نهایه صفحه 517 فرموده یک ماه معیار، یک ماه. ابن حمزه در وسیله صفحه 750 چون هم همینجور یک ماه، اما علامه در مختلف صفحه 587 میگه 3 ماه. کمتر از این باشه نه. و اقوال دیگری حالا فراوان نوشتم من حاشیه، من رو صاحب جواهر همه رو آورده، اقوال رو، قائلین رو، ادله رو، ولی شهید معتبر به هیچ کدوم از این اعداد مطرح در روایات موضوعیت نداره. این اختلاف روایات ناظر به اختلاف مزاج زنها. اجود الاقوال مضی و مدت، گذشت مدتی که، یعلم زوج او یظن زوج انتقال زوجه را از طهر مواقعه به طهر آخری. دقت بکنید، خود این تعبیر نیاز داره که این مطلب رو بهش توجه کنید. طلاق در طهر مواقعه باطله، ولو حائض نیست، نفسا نیست. بعد وقتی میخواید طلاق بدی از قبلش حیض شده باشه، پاک شده باشه، مجامعتی هم نشده باشه دیگه. میگه اگر مدتی گذشته که زوج علم دارد یا زن دارد، زنم نه زن معتبره شرعی که بگیم بیانه و امثال ذلک، مراد از زن مطلق الزن به حسب خصوصیاتی که این زوج از زوجه خودش سراغ داره، که این آیا ذات العادت وقتیه بود، عددیه بود یا مضطربه بود، بالاخره در اون مدتی با او بوده، مزنه اگر تونست براش پیدا بشه کفایت میکنه. مضی مدتی که علم دارد یا گمان دارد انتقال مرأه را از طهری که واقع احافی در اون طهر الى غیر اون طهر. قهرن یعنی حیض شده باشه و از حیض در آمده باشه، الان حائض نباشه دیگه، حالا دو بار تا حالا حیض شده و در آمده، یا یک بار یا پنج بار، اوناش مهم نیست، از طهر مواقعه خارج شده باشه به طهر آخری. قهرن یعنی زن به دو چیز داشته باشه، علم به دو چیز، هم البته اینا با هم ملازمن، هم به این که الان حیض نیست و هم به این که الان تو طهر مواقعه نیست. ممکنه الان حیض نباشه تو طهر مواقعه باشه. یه معیار اینه. و یختلف ذلک به اختلاف عادت النساء، گاهی دو ماهی، گاهی سه ماهی، گاهی یک ماهی، گاهی شش ماهی. همین سمه اختلافت الاخبار، ایشون اختلاف اخبار هم ناظر به همین اختلاف عادات میگیره. اگه این حرف رو بزنیم دیگه بین روایات تعارض هم نیست، اگر نه روایات متعارض میشه، چون مفهوم پیدا میکنه وقتی یک یا دو، یک ماه دو ماه عقد بشه، مفهوم پیدا میکنه. قهرن هر کدام مفهوم هر کدام منطوق دیگری نفی میکنه. لذا میگه و من سمع اختلافت الاخبار، چون راه جمع بین اخبار رو این میگه، و اختلاف به سبب اختلاف الاخبار الاقوال. فقها هم اختلاف فتوا دارن بر اثر اختلاف اخبار. فاذا حصل الظن، یا علم به طریق اولا، فاذا حصل الظن و بذلك بین انتقال جاز طلاقها، طلاقش جائز است. و این اتفق کونها حائضا حالت طلاق، اذا لم یعلم به حیضها حین اذن. اینجا رو دقت کنید، عبارت رو به این نحوی معنا میکنیم، معنا کنید، چون چند رقم عبارت معنا شده این قسمت. میگیم فاذا حصل الظن بذلک جاز طلاقها، اگر چه اتفاق بیفتد، بودن اون زوجه حائض در زمان طلاق فقط حین طلاق ندانی، بعدش بالاخره یا استمر الاشتباه یا علم پیدا میکنه در حال طهر بوده یا علم پیدا میکنه در حال حیض بوده، دیگه از سکر خارج نیست. طلاق دادی یا بعدن مطلع میشه که پاک بوده یا مطلع میشه که حیض بوده یا یستمر الاشتباه، هیچ کدومش دیگه بعد هرچی مخواد باشه باشه، هیچ کدومش فرق نمیکنه با دیگری. اذا لم یعلم به حیض المرأه حینه ازن، این حینه ازن رو معنا کنید حین طلاق، حین طلاق ندانی ولو بعد دانستی حیض بوده ضرر نمیزنه. ولو اما اگر بدانی حین طلاق، بدانی حین طلاق حائضه، طلاقت باطله، ولو این دانستن به ظن معتبر شرعی باشه، ولو به خبر من یعتمد على خبره شرعن، اذا لم یعلم به حیضها حین الطلاق فان علمه، ولو بالعلم تعبدی یعنی به ظن معتبر، ولو به خبر من یعتمد على خبره شرعن، مثل خبر عادل مثلا، اذا لم یعلم و الا بطلا، اگر بدانی باطله، حین طلاق بدانی باطله، چون بعد از طلاق حین اذن رو پس اینجوری معنا کردیم که حین طلاق لم یعلم، اگر حین طلاق بدانی حائض زوجه طلاقت باطله، ولو این علمت علم وجدانی نیست. الان میخوای طلاق بدی، ثقه خبر آورده که زوجت در حال حیضه، طلاق نده، تو طلاق بدی باطل، و الا بطل اگر و این علمه بطل. پس مطلب این شد که حین طلاق ظن به انتقال داشته باشیم، علم به کونها حائضن نداشته باشی، ظن معتبر به کونها حائضن نداشته باشی، بلکه ظن به انتقال داشته باشی، اینجور که باشه صحه، دیگه بعدش هرچی میخواد بشه بشه، بعدش علم هم پیدا کنی به حائض بودنش ضرر نمیزنه. صحیح باشه، بازم اگر در حال حیض باشه باطل است.
روایت گفته که یک ماه بگذره حتی یه حائض باشه میتونه طلاقش بده.
ببینی شرطیت خروج من الحیض مسلمه، این انتقال من طهر مواقعه الى طهر آخر به قرینه ادلهی که قطعا حیض رو مانع قرار میده باید اینو گفت. زاد خارج گفتیم باید هم مظنه داشته باشی به خروج از طهر مواقعه و همی که الان حائض نباشه، ایناش که مشکل نیست، کس احدی در اینو مخالف نیست که اگر خارج شده از طور واقع است الان تو حیض، تو حیض پنجمشه بازم باطله، بل ضروره باطله، بل اجماع باطله. لذا اگر از طور واقع خارج شده علم داره که از تو واقعا خارج شده و الان هم تو حیض نیست یا مظنه ما به این معنا داری، این کفایت میکنه. فقط زمان طلاق علم به حیض نداشته باشی. بعدش هر جور مخواد در بیاد، یا یستمر رو اشتباه، یا یم کشف و توه، یا یم کشف و حیض، ضرر نمیزنه، صحیحه. حالا دقت کنید، هنوز مشکل عبارتی تمام نشده، ادامهش مربوط به همینه. و فی حکم علمهی به حیزه ها علمهو به کونه ها فی طهر مواقعه علال اقوام. خوب توجه به این عبارت رو. این فی حکم علمهی به حیزه ها علمه به خونه ها به طهر مواقعه. منظور از این علمهی به حیزه ها علم کیه؟ علم حین طلاق. تو حالا اون علم رو اینجوری معنی میکردیم، میگه در حکم علم به حیض مرأه حین طلاق علم زوج به کون زوجه فی طهر المواقعه علی الاقوام. اشکال اینه که علی الاقوام مخواد بگید، بل اجماع چنینه. بل ضرورت اگر کسی حین طلاق میدونه زنش تو طهر مواقعه است، طلاقش باطله به اجماع و به ضرورت. خوب توجه کنید، ما اون ازالم یعلم رو، ازالم یعلم به حیزه ها حین ازن، حین ازن رو از کدیم حین طلاق. حین طلاق علم نداشته باشی، اگر علم داشته باشی باطله. اینجا هم بفی حکم علمهی به حیزه ها علمهو به کونه ها، اگر این علم رو علم حین طلاق معنا کنی با اون علل اقوا جور در نمیاد، چون اختلافی نیست که بگید علل اقوا. عبارت یک مقداری ناموزون میشه ولی چاره نیست. به قرینه اون علل اقوا این علمه به حیزه ها رو علم بعد طلاق معنا کنید. خیلی دقت کنید بتونیم این یک سطر رو تحلیلش کنیم. به قرینه اون علل اقوا این علم رو فی حکم علمهی به حیزه ها باید علم به حیز حین طلاق معنا نکنید، علم به حیز بعد طلاق معنا کنید. علم به حیز بعد طلاق ضرر نمیزد، کافی زمان طلاق علم نداشته باشی به کونه ها حائزن. اگر علم نداشتی به کونه ها حائزن، زن به انتقال داشتی، طلاق دادی، گفتیم بعد اگر چه معلوم بشه حائز بوده، این علم بعد ضرر نمیزد. حالا اگر زوجه رو طلاق دادی، زن به خروج از طهر مواقعه داشتی، طلاق دادی، ثم ظهر کونها فی طهر المواقعه، اینجا چی؟ این اختلافه. خوب توجه کنید، اگر کسی علم داره به انتقال زوجه از طهر مواقعه و ورود در طهر دیگری، طلاق داد یا زن به این معنا داره، ثم ظهر کونها حائضا، بالاخره تو طهر مواقعه نبوده اما حائض بوده، اینجا همه قائلند که این علم بعد ضرر نمیزنه، اونجوری که همه قائلند اون علم حین انشاء طلاق به کونها حائضا ضرر میزنه. اما اگر علم به خروج از طهر مواقعه، علم به ورود در طهر بعدی داشتی، بعد معلوم شد اتفاقا زوجه اصلا هنوز حیض نشده بود، تو همون طهر مواقعه بود، آیا علم به کونها فی طهر مواقعه علم بعد طلاق، این طلاق باشه که بد اجماع مبتله، علم بعد طلاق اینم در حکم علم به کون المرأه طاهرن ثم ظهور و کونها حائضن در حکم اونه اختلاف؟ حالا ریشه اختلاف چیه جلسه بعد میگیم، الان فقط میخوایم عبارت حل بشه، بحث اثباتی نداریم که حالا علل اقوا اختلاف چیه، در این منشأ اختلاف چیه، حق چیه، فقط عبارت ای و فی حکم علم زوج به حیزه ها، در حکم علم زوج به حیز زوجه، علم حاصل بعد از طلاق، در حکم اینه علم زوج به کون زوجه فی طهر المواقعه، علم به کون زوجه فی طهر المواقعه علم بعد طلاق، اون در حکم این در حکم اونه علل اقوا، چون اختلافیه. اگر طلاق دادی ثم ظهر کونها حائضا حالت طلاق، قائل به صحت طلاق هم همه فقها، اما اگر طلاق دادی ثم ظهر کونها فی طهر المواقعه اصلا حیض نشده بود، اینم با صحت طلاق این اختلافه. ایشون میگه علل اقوا در حکم همویه طلاق صحیحه. اینو باید ببینیم حالا علت اختلاف چیه، اما به قرینه این کلمه علل اقوا که نشون میده مسئله اختلافیه، شما این علمه به حیزه ها رو نباید علمی که در اذا لم یعلم حیزه ها حین اذن گفتیم نباید او بگیرید، اون حین ازن رو معنا کردیم حین طلاق، این علم علم بعد طلاقه، یک عبارت امادان ناهماهنگ هست، چون علم قبلا مطرح بود نصف سطح قبل علم حین طلاق بود، الان شما رفتید سر علم بعد طلاق، چاره نداریم به قرینه یک کلمه علل اقوا باید اینجوری معنا کنیم، چون اگر بخوایم علم به کونه ها فی طهر المواقعه فی حکم علمهی به حیزه ها علم حین طلاق بگیرید که اختلاف نیست، قطعا باطله، چطور خواهد بگید علل اقوا اختلافی نیست؟ حالا جلسه بعد سر این مطلب بحث میکنیم که آیا اگر علم داشتی به انتقال از طهر المواقعه ثم طلقت ثم ظهرت کونها فی طهر واقعا، آیا صحت مقتضای ادله است یا بطلان؟ سر اختلاف چیه؟ اما اگر ظهرت کونها حائضا قطعا صحیحه، لو ظهرت کونها فی طهر واقعا اختلافه، که ایشون میگه علل اقوا صحت، حالا باید ببینیم منشأ چیه. بله
دیگه همه این دیگه همه این
Thank you.